واکنش حکومت افغانستان به احتمال ماندن نیروهای بین المللی فراتر از ماه می در این کشور. حکومت می گوید نیروهای امنیتی افغانستان در صورت حضور یا نبود نیروهای بین المللی از مردم حفاظت می کنند. و واکنش ها به بازداشت آنگ سان سوچی از سوی اردوی قدرتمند میانمار. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها پلیس کابل از کشته شدن 2 تن در نتیجه انفجار امروز در منطقه جنگلک خبر می‌دهند. اداره سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان از افزایش حملات طالبان در کابل نگران است و قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز بخش‌های مهم پلیسی خارجی اداره‌اش را اعلام کنند. مشروع خبرها. پلیس کابل از کشته شدن 2 تن در نتیجه انفجار امروز در منطقه جنگلک پایتخت خبر می‌دهد. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، در پیام بر رادیو آزادی در مورد این رویداد جزئیات داد.
ظهر امروز در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل، ساحه جنگلک، 11:12 نورنجر هدف انفجار ماین قرار گرفته. متاسفانه در این انفجار 1 تن از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده و 1 فرد ملکی، همچنان 1 نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
این دومین حمله در جریان امروز در شهر کابل بود. صبح امروز موتر حامل خوشنود نبیزاده، رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح، هدف انفجار بمب کنار جاده قرار گرفت. او در این رویداد زخم برداشت. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت هر دو رویداد را نپذیرفته است. سیگار اداره سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حملات طالبان در کابل خیلی افزایش یافته و مقام‌های حکومتی، فعالان و خبرنگاران هدف قرار گرفتند. در گزارش تازه سیگار آمده که در 3 ماه گذشته حملات دشمن در کابل در مقایسه با گذشته در سطح بالای قرار داشته. در این گزارش که روز شنبه نشر شد، همچنان گفته شده که حملات طالبان در 3 ماه اخیر سال 2020 در مقایسه با 3 ماه پیشتر از آن اندک کمتر بود، اما در مقایسه با عین زمان در سال 2019 افزایش را نشان می دهد. در ادامه آمده که تلفات در نتیجه انفجار بمهای مغناطیسی در مقایسه با گذشته 17% افزایش یافته. سیگار همچنان گفته که نیروهای افغان اخیراً 200 پوسته را در ولایت قندهار رها کردند. مقام‌های افغان پیش از این گفته بودند که از برخی پوسته ها عقب نشینی تکتیکی کردند. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت لوگر خبر می‌دهد. ایمل محمد، سخنگوی قول اردو، بر رادیو آزادی گفت این تلفات شب گذشته در جریان ضد حمله در منطقه بیده که مرکز لوگر به شورشیان وارد شد.
منصوبین لوای 4 قول اردوی 203 تندر برای دفاع از حمله طالبان کمین گرفته بودند. 6 تن از طالبان در این جریان کشته شدند و 4 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند.
با گفته مهمان در این زده حمله به نیروهای افغان تلفات و آسیب وارد نشده. طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیز نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز ملاحظاتش در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده را تشریح کند. انتظار می رود بایدن در مورد افغانستان هم سخنان داشته باشد. مقام های قصر سفید به شبکه های تلویزیونی NBC و CNN گفتند که رئیس جمهور بایدن به احیای جایگاه آمریکا در جهان تمرکز خواهد کرد. انتظار نمی رود او از موارد مشخص پالیسی خارجی آمریکا در سخنرانی اش یادآوری کند، اما گفته می شود که جو بایدن با دسته از چالش ها از جمله ایران، برنامه های راکتی و هسته ای کوریای شمالی و همچنان جنگ افغانستان و پالیسی های ایالات متحده در شرق میانه روبروست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در آخرین روزهای کاریش شمار سربازان کشورش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داد و اقدام مشابه را در مورد عراق هم به اجرا گذاشت. وکیلان مدافع دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، گروه تازه را گماشتند تا از استیضاح او در مجلس سنا دفاع کند. در این گروه دوزوی جدید هر یک دیوید شوین مبصر تلویزیونی و بروس کاستور سارنوال پیشین پنسیلوانیا شاملند. آنها دیروز عضویتشان را در گروه مدافع دونالد ترامپ تایید کردند. گروه حقوقی پیشین ترامپ که 5 عضو داشت یک روز پیش از این به خاطر برخی اختلافات از هم پاشید. انتظار می رود روند محاکمه ترامپ در سنا در 9 ماه فوریه آغاز شود. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که برای 2 بار استیضاح می شود. و تیم فوتبال بارسلونا گفته که علیه روزنامه اسپانیایی ال موندو به خاطر نشر قرارداد لیونل میسی مهاجم این تیم اقدام قانونی می کند. به گزارش رویترز ال موندو جزئیات قرارداد میسی با تیم بارسلونا را میان سالهای 2017 تا 2021 نشر کرده. در اعلامیه تیم که روز گذشته پخش شد، بارسلونا از لیونل میسی حمایت قطعی کرده و گفته است که در هر گونه تلاش برای به اعتبار ساختن چهره این ورزشکار وارد اقدام‌های قانونی خواهد شد. میسی در سال 2000 میلادی هنگامی که 13 ساله بود با تیم بارسلونا پیوست. او با 650 گل ریکارد در تاریخ تیم بارسلونا ثبت کرده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. واکنش حکومت افغانستان به احتمال ماندن نیروهای بین المللی فراتر از ماه می در این کشور.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده.
در ادامه ناامنی ها در افغانستان،
امروز صبح دوشنبه انفجار بمب کناجاده موتر حامل خوشنود نبیزاده رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح را هدف قرار داد.
انتقاد تند شماری از اعضای ولسی جرگه از رئیس مجلس. چرا تا لحظات دیگر باشنده های پامیر بدخشان از دسترسی نداشتن به امکانات زندگی به سطو آمدند.
سیاست تلف شد، مرد تلف شد، از اینجا بردین در ایشمرغ میگوین. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم.
من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. از واکنش ها به بازداشت آنگ سان سوچی از سوی اردوی قدرتمند میانمار هم به شما خواهیم گفت. 2 برنامه نیز داریم، ورزش و حقوق کودک. اما حالا حکومت افغانستان در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور میگوید که اگر نیروهای بین المللی حضور داشته باشند یا نه، نیروهای امنیتی افغانستان از خاک و مردم حفاظت میکنند. شورای امنیت ملی با آنکه از کمک ناتو و جامعه جهانی در بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان استقبال می کند، اما می گوید که در حال حاضر تمام مسئولیت‌های نظامی به عهده این نیروهاست. این در حال است که خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام ناتو گزارش داده که متحدان ناتو فراتر از ماه می در افغانستان خواهند ماند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان می توانند که از خاک و مردم خود حفاظت کنند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در واکنش به پخش گزارش درباره احتمال ادامه حضور نیروهای ناتو در این کشور به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی این کشور در حال حاضر رهبری تمامی عملیات های نظامی را به عهده دارند.
در افغانستان مسئولیت بخش امنیتی و نظامی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به عهده دارند. تمام عملیات ها و جنگ ها را خودشان انجام می دهند. اگر نیروهای خارجی باشند یا نباشند، دفاع از خاک و مردم افغان به عهده ماست. اگر سازمان ناتو یا جامعه جهانی در بخش آموزش نظامی به ما کمک می کند، استقبال می کنیم.
این در حال است که خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام ناتو گزارش داده است که نیروهای خارجی پس از ماه می نیز در افغانستان حضور خواهند داشت. یک مقام ناتو که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته هویتش فاش شود در رویترز گفته است تا به حال به تعهدات صورت گرفته در این بخش عمل نشده است. به نقل از این مقام ناتو آمده است ناتو در بخش خروجش به جای عجله بر اساس یک تصمیم حساب شده بیرون می شود. بر اساس توافقنامه دو همیان امریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه 2020 به امضا رسید، نیروهای خارجی باید تا پایان ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. اما ناتو به رادیو آزادی می گوید تا به حال در این باره فیصله نهایی صورت نگرفته است. دانیل ریگیو رئیس بخش مطبوعات ناتو در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده نوشته است درباره موضوع افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو در 17 و 18 فوریه بحث صورت خواهد گرفت. او افزوده که ناتو از روند صلح افغانستان حمایت همه جانبه میکند، اما به این شرط که این کشور دیگر پناهگاه امنی برای گروه های تروریستی به بدل نشود. اما گروه طالبان تطبیق توافقنامه دوحه را تنها رای حل پایان دادن به جنگ افغانستان می داند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر به رادیو آزادی گفت نباید اقدامی صورت گیرد که به مشکلات افزوده شود.
اگر کسی خلاف این توافقنامه عمل می کند به معنای ایجاد مشکلات دیگر است و این به سود هیچ کس نیست. توقع ما این است که چون این اقدامی صورت نگیرد.
روی ترز در حال به نقل از ناتو از ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان گزارش می دهد که انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا امروز در پیوند به سیاست خارجی ای سخنرانی کند. شماری از رسانه های امریکایی نوشتند که آقای بایدن در پیوند به جنگ طولانی امریکا در افغانستان نیز فیصله خواهد کرد. رئیس جمهوری امریکا تلاش خواهد کرد تا فصل جدیدی را برای بهبود روابط متشنج امریکا با متحدانش باز کند. پس از امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، نزدیک به 12,000 سرباز خارجی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر حدود 2,500 تن آنها باقی ماندند. اما بر اساس گزارش سیگار و پنتاگون، طالبان به توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردند عمل نکردند. پنتاگون طالبان را به داشتن رابطه با القاعده متهم می‌کند و می‌گوید این گروه همچنان خشونت‌ها را کاهش نداده است. اما طالبان می‌گوید برعکس آمریکا خلاف این توافقنامه به حملات هوایی‌اش ادامه داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل حمله بر رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح را حمله بر روند صلح خوانده. معتبر حامل خوشنود نبی‌زاده رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح امروز هدف بمب قرار گرفت. خودش جان به سلامت برده. بیشتر در این گزارش.
در ادامه انفجارهای صبحگاهی کابل امروز صبح دوشنبه انفجار بمب کنار جاده موتر حامل خوشنود نبی‌زاده رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح را هدف قرار داد. در این موتر غیر از آقای نبی‌زاده دو فرزند و رانندهش هم سوار بودند که در راهی دهم با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد. مقام‌های امنیتی می‌گویند این رویداد تلفاتی نداشته است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل چهارراهی شهید 11 نولند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه این انفجار تلفات در پی نداشته و خسارات به واسطه محسوس است.
آقای نبی‌زاده میگوید در این انفجار به او و همراهانش آسیبی نرسیده است. او گفته که طرفهای دخیل در گفتگوهای صلح باید از تعرض مسئول باشند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که طالبان پیش از هر تصمیمی باید خشونت‌ها را کاهش دهند.
موتر حامل آقای خوشنود نبی‌زاده رئیس دفتر مقام وزارت دولت در امور صلح مورد حمله قرار گرفت و خوشبختانه خودشان و هم راکبین موتر از این حمله جان و سلامت بردند. خشونت‌های جاری و ازدیاد خشونت‌ها در افغانستان بیشتر از همه مردم افغانستان متاثر می‌سازد و این چیزیست که خواست مردم نیست. اولین خواست مردم توقف خشونت‌ها و آتش بس است، در حالی که تلاش جانب جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد روند صلح است و برای اینکه این روند برای تامین صلح و صفا در افغانستان نتیجه بده، متاسفانه ازدیاد خشونت ها مردم افغانستان بیشتر نگران ساخته.
یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در توییتی حمله امروز به مطر آقای نبی‌زاده را حمله بر روند صلح خوانده و از طرف های گفتگو کننده صلح خواسته است که به چنین خشونت ها پایان دهند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که یک کارمند امنیت ملی ولایت میدان وردک نیز صبح امروز در ناحیه پنجم کابل ترور شد. بر اساس یک خبر دیگر، پلیس کابل گفته که حوالی ظهر امروز انفجار ماین مغناطیسی یک موتر نظامی را در حوزه هفتم امنیتی هدف قرار داد و یک نظامی و یک غیر نظامی را کشت و یک تن دیگر را زخمی کرد. روز گذشته نیز 3 تن از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شدند. افزایش خشونت ها همزمان با تأخیر در روند مذاکرات صلح در دوحه قطر به هدف پایان جنگ و ناآرامی ها در افغانستان مقام های حکومت را ناامید کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول ادامه ناآرامی ها در کشور می داند. روز گذشته نیز اتحادیه اروپا با انتشار اعلامیه‌ای طالبان را عامل افزایش خشونت ها و ادامه جنگ در افغانستان دانست. اما طالبان امروز با پخش اعلامیه‌ای گفتند که در افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند دست ندارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:17 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر.
در بیانیه به نقل از آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل آمده، بازداشت آنگ سان سوچی منشی دولت وین مینت رئیس جمهوری و مقام های دیگر نکوهش شده است.
از واکنش ها نسبت به بازداشت آنگ سان سوچی تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت، اما حالا می پردازیم به انتقاد تند شماری از وکیلان از رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان. آنها می گویند آقای رحمانی با برگزاری نشست خودش را رئیس کمیته صلح مجلس خوانده و بدون توجه به دیدگاه نمایندگان از طرح اداره موقت اعلام حمایت کرده. وکیلان هشدار دادند که اگر آقای رحمانی به نمایندگان توضیح ندهد در باره جایگاه او تصمیم خواهند گرفت. اما رئیس ولسی جرگه این ادعاها را رد کرده و گفته که سخنان دیروزش تنها در باره هیئت بوده که از سوی مجلس از روند صلح باید نظارت کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
واکنش های تند نمایندگان به اظهارات رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان درباره حکومت موقت. آقای رحمانی دیروز از دست یافتن به طرح درباره اداره موقت سخن گفت. نمایندگان معترض میگویند آقای رحمانی با برگزاری نشست خودش را رئیس کمیته صلح خوانده و از طرح اداره موقت در افغانستان اعلام حمایت کرده است. مریم سما یکی از این نمایندگان:
کنفرانس برگزار کردید به عنوان رئیس خودخوانده کمیته صلح، حمایت از حکومت موقت کردید. جناب رحمانی پاسخ بگویید، شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از آدرس مجلس، از جایگاهتان سوء استفاده میکنید. این خیانت است به جایگاه ولسی جرگه به عنوان رئیس. مردم تجربه تلخ و زشت حکومت موقت را دارند. اگر چنین است، محترمانه و شرافتمندانه از این جایگاه مهم استفاده بدهید.
صادق قادری یکی دیگر از این نمایندگان:
دو نزدیک تر کس بیاره و تالار تصمیم بگیره سر از دور گیری شوه کنفرانس بعد ماتی میدی از آدرس ماها که منیس نمایندای مردم هستیم، یعنی حمایت از تر امریکا و طالبا که یعنی گوه حکومت موقت است و به صراحت اعلان میداریم. من نمیفهم کی صلاحیت و اجازه را بر خودت کی داده. من منیس نماینده مردم تا وقت به خودت احترام دارم که طبق اصول وظایف داخلی پیش می، در غیر آن منیس یک همسنفی، منیس یک وکیل خودت میشناسم، نه منیس رئیس پارلمان. بنان در این مورد باید توضیحات بده.
ولیسی جرگه دیروز کمیته برای نظارت و میانجیگری میان دو طرف مذاکرات صلح تشکیل داد. آقای رحمانی گفته که این کمیته 21 نفره به گونه مستقیم در روند صلح دخالت خواهد داشت و میان دو طرف مذاکرات صلح میانجیگری خواهد کرد. شمار از نمایندگان از چگونگی تشکیل این کمیته نیز انتقاد کردند و گفتند که به نمایندگان همه ولایت‌ها باید حق عضویت در آن داده شود، در غیر آن کار این کمیته پذیرفتنی نیست. رئیس ولیسی جرگه در پاسخ به این انتقادها گفت که او از جمهوریت و جایگاه شورای ملی در این طرح استقبال کرده، نه از ایجاد حکومت موقت.
خوب است که دقت نموده و تعبیر دیگر نشود. من گفتم طرحی را که گفته می شود گویا در آن از حکومت صلح و یا موقت صحبت شده و دسترس همه قرار گرفته. از این که در آن طرح بقای نظام کنونی و شورای ملی تذکر رفته است گفتم استقبال می نماییم و همچنان گفتم که این طرح مشکلات زیادی دارد که در مورد آن باید گفتگو صورت گیرد.
به دنبال این کشمکش در ولیسی جرگه وحید عمر مشاور رئیس جمهور در حساب تویترش نوشت که از موضع‌گیری اعضای ولیسی جرگه درباره نظام و دستاوردهای 20 سال اخیر سپاسگزاری میکند و تاکید کرده که برای استحکام نظام نیاز به همبستگی مردم است.
نحمد الله
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
5:22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. اردوی قدرتمند میانمار دست به کودتا زده و آنگ سان سوچی رهبر و شمار دیگری از چهره های حزب حاکم را بازداشت کرده. تلویزیون مربوط به اردوی میانمار امروز خبر داد که وضعیت اضطراری یک ساله در این کشور اعلام شده تا ثبات به دنبال تنش‌ها بر سر انتخابات در آن کشور حفظ شود. بیشتر در این گزارش.
اردوی میانمار همه رهبران دولتی این کشور را بازداشت و قدرت را به دست گرفته است. این اقدام واکنش سازمان ملل را در پی داشته. در بیانیه‌ای به نقل از آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل آمده، بازداشت آنگ سان سوچی منشی دولت، وین مینت رئیس جمهوری و مقام‌های دیگر نکوهش شده است. گوتریش در این بیانیه گفته که این ضربه بر اصلاحات دموکراتیک است. در بیانیه سازمان ملل به نقل از آقای گوتریش آمده که حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی که در انتخابات اکثریت آرا را به دست آورد، رهبری اردو باید به خواست مردم و ارزش‌های دموکراتیک احترام بگذارد. ارتش میانمار برای مدت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرده و تمام قدرت دولت را به من اونگ هلاینگ تحویل داده است. با اینکه تمام اختیارات اجرایی را یکی از سران اردو به دست گرفت، اما یک تلویزیون وابسته به اردو منسوی را به عنوان سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرده است. در میانمار رئیس جمهوری از سوی مردم نه بلکه از سوی پارلمان، صدر اعظم و سران اردو انتخاب می شود. از سوی دیگر دی پی ای خبرگزاری آلمانی به نقل از حزب آنگ سان سوچی گفته که خانم سوچی با اینکه در زندان به سر میبرد، اما بیان کرده که اردو وضعیت پیش آمده از کووید 19 را در نظر نگرفته و تا حد زیادی کشور را به دیکتاتوری ارتشی بازگردانده است. او از طرفدارانش خواسته که در مقابل این اقدام نیروهای مسلح مقاومت کنند. مقام‌های آمریکا، استرالیا و شمار دیگری از کشورها نگرانی خود را از کودتا در میانمار و بازداشت رئیس حکومت غیر نظامی ابراز کردند.
این کودتا پس از آن اتفاق افتاد که در روزهای اخیر اختلافات بر سر شفافیت انتخابات میان حکومت غیر نظامی و اردو بیشتر شد. در انتخابات ماه نوامبر حزب سوچی به گونه وسیع پیروز شد، اما اردو میگوید که در انتخابات تقلب شده است. قرار بود تا پس از این انتخابات امروز اول فوریه پارلمان نشست اول خود را برگزار کند. آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل نیز بوده و در سطح جهان چهره شناخته شده است. شهرت او پس از آن زیر پرسش برده شد که در سال 2017 صدها هزار مسلمان روهینگیایی در عملیات نیروهای این کشور مهاجر و هزاران تن آن کشته شد. نیروهای برما یا میانمار گفتند که آنان افرادگرایان را کشتند، اما سازمان جهانی حقوق بشر این کار آنان را تبعیض آمیز خوانده است. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برمیگردیم به افغانستان و سر میزنیم به منطقه پامیر ولایت بدخشان، جایی که باشندگانش از حکومت افغانستان میخوان که به جای دیگر انتقالشان دهد. این که چرا، خبرنگار ما از محل گزارش میدهد.
همه ساکنان پامیر خرد و کلان قرغیز هستند که نزدیک به 400 خانواده یا حدود 2000 نفر را تشکیل می دهند. نبود برق، سرک، کلینیک، مکتب و عدم دسترسی به خدمات صحی و دیگر امکانات اولیه زندگی از مشکلات مهم و اساسی است که همواره پامیریان از آن سخت شکایت دارند. اکنون این پامیریان ادامه زندگی در دورترین نقطه بدخشان را برای خود و نسل بعدیشان دشوار میگویند. از همین رو آنان از حکومت مرکزی افغانستان میخواهند که آنان را از این نقطه دور افتاده به شهرها انتقال دهند. حاجی بوتور نماینده پامیر میگوید:
100% خاک هستیم. دمی رای دور دای خونیکی زمستان ایره خونیکی را بعدش گرفتم. به این زحمت آمده است اینمی که ما مردم هم زندگی را می دیگه مردم واری اولادمان هم بسواد باشه دیگره واری ما هم زندگی کنیم تا وقتی در پیری قیقتی دو مال که سرگردن باشه. ما میگم که اینمی دیگه مردم هم واری زندگی خوش و اینمی تر داشته باشه. این ارزو را دارن که
در شرابی
آیم.
چقان با یکی دیگری از ساکنان پامیر میگوید که نبودی سرک و کلینیک همساله از آنان قربانی بیشماری میگیرد. چقان با از رویداد دلخراشی که سال قبل در منطقه ایشان اتفاق افتاده است حکایت میکند.
تعداد مردم زیاد شده، سیاست تلف شد، مرد تلف شد، از اینجا بردن در اشمرغ میگوین. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم، کلینیک داریم، باید کلانتر شود که.
رئیس صحت عامه بدخشان هم با تایید مشکلات پامیریان میگوید در کنار عرضه خدمات صحی اگر حکومت با آنان سرک نسازد بدون شک جلوی تلفات ناشی از بیماری های گوناگون در این منطقه گرفته نخواهد شد. دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید:
سرک خیلی چالش می داشته باشه. یک مریضی و یک مادری که اختلاطی میشه چگونه ایره به مرکز سی ما رجعت داده شود؟ قطعا نمیتونیم، به خاطر از اینکه هر کسی که مصاب به اپندیسیت باشه، هر کسی که به واقعات عاجل مصاب باشه که در ظرف 24 ساعت باید که کمک شود، در اینجا جانش از دست میتر.
شماری از اعضای شورای ولایتی در بدخشان میگویند که به دلیل شدت سردی هوا و عدم دسترسی پامیریان به امکانات اولیه زندگی، آنان هفته ها و ماه ها از احوال یکدیگرشان بیخبر میمانند. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که حتی هیچ دکتری آماده نیست که در پامیرات وظیفه اجرا کند.
چالش بسیار مهم است که در فصل سرما حتی اطفالی که در یک خانواده وفات میکنه، اینا از شدت سرما و برف اضافه اینا تا اول حمل نمیتونن میتا را به قبرستانشان انتقال بده. متاسفانه عرضه خدمات صحی بسیار به چالش است، جا کسی حاضر نیست وظیفه انجام بده. مکاتب گپا مشکلات خود داره، راهشان خیلی صعب و لبور است.
هرچند مقام های محلی بدخشان از انتقال قرغیزهای بدخشان از نقطه صفری پامیر به شهرها چیزی نمیگویند، اما نزدیک به دو هفته قبل غلام بهاءالدین جیلانی وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در سفری که به ولسوالی واخان بدخشان داشت به پامیریان گفته است که مشکلاتشان را با رهبری حکومت مرکزی در میان میگذارد تا زمینه انتقال آنان را از دامنه های یخبندان کوههای پامیر به شهرها مساعد سازند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
چشمه آب طبیعی گرمترین حمام برای پناهجویان افغان در بوسنیا پربیننده ترین گزارش ماست. برای تماشای این گزارش به وبسایت رادیو آزادی می توانید سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای